المستغاث بك یا صاحب الزمان. بخش دوم از جلسه 275 از مجموع جلسات زندگی با امام عصر صلوات الله و سلامه علیه. در راستای عرایضی که در بخش اول جلسه داشتیم، من نیت دارم که در این قسمت جلسه دو اتفاق بیفتد. اتفاق اول این است که از بزرگواران بپرسم احیاناً با توجه به آنچه که عرض شد، فکر میکنید جدیترین ابهام یا سؤال در این موضوع چه خواهد بود؟ یه موقع من یه سوال شخصی دارم، یه موقع فکر میکنم نه، این سوال جدی است و بیشتر از حد یه سوال فردی است. ما تمایلمون این است که اون سوالی که فکر میکنید در این موضوع جزو جدی ترین سوالاته چه خواهد بود، اون رو طرح بفرمایید و ما سعی کنیم مختصر یا مفصل پاسخ بدیم. یک بحث خیلی دقیق و جالبی هم من آماده کرده ام که اگر خیلی وارد سوالات نشویم در این موضوع برای شما عرض بکنم و در واقع تکمله ای بر بحث بخش اول جلسه باشه. حالا با امید به خدا و توکل به عنایات امام زمان علیه السلام، یه چند تا سوالی که فکر میکنید مهمترین سوالات این حیطه هست رو بشنویم از بزرگواران، با هم پاسخ بدیم. اگر فرصت اجازه بدهد من اون بخش رو هم عرض میکنم. البته ممکنه که یه مقداری از زمان مقرر جلسه‌مون بگذره، ولی سعی میکنیم که خیلی این اتفاق نیفت. بفرمایید خانم. سلام
علیکم، روزتون بخیر. خانم شیروانی،
خواهش میکنم بفرمایید.
با توجه به مطالبی که فرمودین در مورد فرزندان خانم حضرت زهرا سلام الله علیها، خب خیلی هم میدونیم که حضرت محسن هم هست، ولی چون به دنیا نیومدن اصولا رو همون دو امام بزرگوار، امام حسن مشتبه و امام حسین ابا عبدالله الحسین مثلا صحبت میشه. و یه چیزی که الان توی مجال مقال معاقل هستش که وقتی که صحبت از دهه محسنیه گرفت صحبت میشه، میگن مثلا این بدعت، درسته که حضرت شهید شدن، ولی که با بیان این دهه هم به قول معروف راه باز میشه برای اونایی که ایجاد شبهه میکنن که همش این دین مثلا آه و ناله است و گریه است. و بعد هم میگن با دهه‌هایی که شما میکنید اون دهه عاشورا اون کمرنگ میشه، اون باید مثلا اون که بنا به اینکه ائمه اطهار به ما گفتن برگزاری دهه عاشورا مثلا ایام عاشورا تاسوعا است. مثلا بپرسم ببینم تکلیف اینجا چی هسته، چجوری باید عمل کنیم؟
بسیار
ممنون.
چشم، من فرمایش خانم رو به صورت 4 سوال نوشتم و خواهش کنم که حالا بعد از این بزرگوار بقیه سعی کنن که یه سوال طرح کنن که اگر سوالات دیگری هم بود عرض بشه. ببینید سوال اول ایشون اینه، من البته تبدیل به سوال کردم فرمایششون رو ها. سوال اول اینه، یعنی کسانی که مثل سرکار خانم مؤمن و دیگر بزرگواران، سرکار خانم رباب صالحی و دیگران، گاهی تلاش میکنند که مطالب رو مکتوب کنند، سامان بدن، قابل نشر بکنند، اینها گاهی مطالب رو به صورت سوال و جواب مینویسند. سوالش این است، پاسخ ما در قبال کسانی که میگویند چون حضرت محسن سلام الله علیه متولد نشده اند و در دوران بارداری سقط شده اند، از ایشان به عنوان یکی از فرزندان حضرت زهرا نام برده نمی شود، چه پاسخی داریم؟ چی پاسخ میدیم اگر کسانی چنین بیان کنند؟ ما حداقل دو پاسخ داریم. این که من یه وقت پاسخ میدم به این معنا نیست که پاسخهای ما محدود به ایناست، نه، یه چیزایی رو یا به نظر میرسه مهمتره یا به عقل ناقص بنده میرسه، بعدن میشود جوابهای دیگری هم بر این افزود، یا ممکنه شما بزرگواران پاسخهای دیگری هم بدهید. و من برای اینکه از فرصت استفاده کنم سوالات رو به مشورت نمیگذارم، و الا میگفتم خب شما جواب بدید، چه بسه جوابای خیلی بهتر از بنده بلد بودید و میگفتید. ببینید، ما حداقل دو پاسخ داریم. یک این است که بر اساس روایات فرزندان سقط شده هم اینها در عالم وجود و در قیامت نقش آفرین هستند برای پدر و مادرشون. بزرگوانی در جمع ما هستند که فرزندانی خدا به اونها داده و این فرزندان سقط شدن. کتاب مستقل ما داریم که مجموعه روایات اهل بیت علیهم السلام است در دلداری کسانی که فرزندانی رو از دست دادند. اتفاقا نویسنده این اثر هم مرحوم شهید ثانی است. الان عنوان کتاب خاطرم نیست، ولی مراجعه کنم به فیشام هست، که مجموعه از روایات هست که فرزندان سقط شده اینجوری نیست که فرزند ما نباشند یا به حساب نیان. در روایات راجع به این عزیزان ما که از دست رفته اند بحث مبسوطیه، به حدی که یک کسی مثل شهید ثانی کتاب می نویسه در این زمین. و یکی از روایاتی هم که مشهور است و از وجود مقدس خاتم الانبیا سلام الله علیه و آله هست، همون روایتی است که صاحب اولاد شوید که من پیغمبر حتی به فرزندان سقط شده شما در قیامت افتخار میکنم. بنابراین این یک امر صحیحی نیست که ما فرزند سقط شده رو حساب نیاریم. ببینید، یه موقع شما میگید حالا یه بانوی حیا میکند، بیان نمیکنه من تا حالا دو تا فرزند دست دادم. یه موقع برای اینکه دیگران مثلا متوجه نشوند یا به هر دلیل دیگر نمیگن. ولی واقعیت اینه که مادری که یه فرزند یا دو فرزند دست داده به تعداد فرزندانی که دارد و فرزندانی که دست داده فرزند دارد. در نظام تشریع و تکوین، حالا این یه فرهنگ ناقص یا غلطی است که ماها داریم که ذکر نمی‌کنیم. حتی در بین اعراب، اونایی که چند تا دختر خدا بهشون داده، مثلا یه فرزند پسری داشتن سقط شده، برای اون فرزند پسر چون در فرهنگ اسلامی نامگذاری میکنن، بعدها همیشه اون مادر رو به نام اون پسرش میخوانن. مثلا فرض کنید بهش میگن ام علی، ام علی مثلا میگن. چرا ام علی میگن؟ برای اینکه یه فرزند داشته به نام علی، از دنیا رفته، ولی دیگران کاری ندارن که دنیا رفته در چه تاریخی در چه زمانی. حتی ممکنه صداش بزنن ام علی، ولی کسی هم ندونه اون علیش کجاست. یعنی سقط را مساوی با نیستی نمیگیرند، سقط را به مساوی با نبود نمیگیرند. این یه پاسخ. پاسخ دوم این که در ارتباط با حضرت زهرا و ماجرای سقط شدن فرزندشون، اتفاقا بها دادن به این موضوع نشان دهنده توجه کسی است که داره فرزندان حضرت زهرا را با حضرت محسن می شمرد به موضوع سقیفه و ولایت. به عبارتی اگر کسی گفت حضرت زهرا 4 تا فرزند داشتن، یعنی این بنده خدا لااقل الان حواسش نیست که چقدر موضوع سقیفه و ولایت مهمه. من نمیخوام به شهنم کسی رو تعیین کنیم یا به کسی خدای نکرده تهمتی بزنیم. یه روحانی دارید در محل هر سال راجب از زهرا صحبت میکنه، هر سال هم که از 4 تا فرزند داشتن. خب این متوجه نیست، نمیگیم عنادی داره. گرچه گاهی اوقات بعضیا بالاخره یه شیش خورده هایی دارن و الا نمیفهم حضرت محسن ماجراشون چقدر مهمه و تعیین کننده است در اعتقادات. الان که کسی اینجا داعشی بالا سر تو وای نستده، تازه وای سده باشم معلوم نیست بابت این بر سر تو اسلحه بکشه که مثلا شما یه اسم فرزندان از زهرا رو حذف بکنی که مثلا نکنه یه وقت خدای نکرده برات یه اتفاقی بیفته. آوردن اسم حضرت محسن یه کده، شیعه میفهمه چیه و اون نوجوانی که تو اون مجلس نشسته وقتی این مطلب براش میگن میفهمه دارن چی میگن، اگه نفهمه پدرش باید براش توضیح بده. من اکتفا میکنم به در واقع مختصر پاسخ دادن در حد خودم، البته دیگه مختصر من این بود، دیگه بخوام بیشتر از این بگم زیاد میشه، ولی اینم ممکنه برای بعضیاتون بگین آقای مختصر نبود، ولی مختصر. سوال دوم، ممکن است عده‌ای بگویند بزرگداشت ایام شهادت حضرت محسن سلام الله علیه نوعی بدعت است. پاسخ، ما باید معنا کنیم که بدعت چیست. با این عبارت باید گفته شود بسیاری از کارهایی که ما بهش باور داریم و بهش مقیدیم بدعت، با این تعریفی که اونا میگن. یعنی چی؟ ما الان تعریف نکردیم هنوز، میگیم تعریف اونا احتمالاً چیه؟ تعریفشون این است که چیزی که قبلاً مرسوم نبوده الان مرسوم شده است، میگن این بدعته. ما میگیم با این تعریف نمیخوام مصداقا رو بگم که ذهنها مشوش بشه، ولی با این تعریف بسیاری از چیزایی که آدم ها بهش باور دارن بدعت، در حالی که بدعت معناش این نیست. معنای بدعت این است که چیزی که جزو دین نباشد به عنوان دین و شریعت خاتم الانبیا به عنوان دین معرفی بشه. بدعت یعنی، و بر اساس این تعریف با اجازه شما بعضی از کسانی که در جامعه ما یا در جامعه مسلمان ها اینا آدم های خیلی محترمی شناخته می شوند، اینا بدعت گذارن در دین بلا تردید. به آدم اشکالی نداریم، ما میخوام بگیم یعنی اینجوری نیست که اون که بدعت میذاره حتما یه گوشش کجه، مثلا بینیش 4 تا سوراخ داره. نه، مورد توجه مردم در دنیای اسلام ممکنه بهش اعتماد بشه ولی بدعت گذاره. بزرگداشت شعائر اهل بیت و آنچه مصداق شعائر باشد دستور قرآن و روایت، بنابراین هر چه که نشان دهنده بزرگداشت و به تعبیری که امروز از ادبیاتش استفاده کردیم نشان دهنده اهمیت خطوط مرزی باشه، انها من تقوی القلوب، نشانه تقواست. هر کس از شما به حریم حضرت صدیقه و بغض نسبت به دشمنان حضرت صدیقه استوارتر باشید با تقوا ترید، انها من تقوا القلوب. در روایات اهل بیت هم این بحث آمده که اصل بزرگداشت، اصل حرمت داشت، اصل هدایت، اصل تبلیغ، اصل دفاع، اصل تبیین اتفاقات صدر اسلام، اصل تبیین شبکه نفاق در عصر پیغمبر، اصل تبلیغ ظلم هایی که به اهل بیت علیهم السلام شده مورد تأکید اهل بیت بوده و همه اینا می شود مصادیق اون که در هر دوره ای و در هر زمانی به یه سبکی می تواند انجام بشه. هرچه مصداق این دفاع از مرزبندی تشیع بشود منطق و القلوب، مگر این که در جایی با اصل دین و با مطلبی از اصول دین ناسازگار باشه. سوال سوم، عده‌ای میگویند که اگر شما برای حضرت محسن سلام الله علیه برنامه‌ای بگیرید یا برای دیگران، حالا یه نفری مثلا برای فلان امامزاده هم برنامه‌ای بگیره، بعد یه عده‌ای میگن آقا دین که همش شد که آه و ناله، حداقل سه پاسخ داریم برای این شبهه و سوال. یک، تمام اینهایی که مجالسی که برگزار میشود برگزاریش و حضور در اون به صورت عام، گاهی به صورت خاص، چه برای برگزاریش چه برای هزینه کردش وجوب عینی پیدا میشود. من الان به اون بخشش کاری ندارم، ولی اونم دوست داشتید یه زمانی بحثشو میگم. تمام اینها مستحبه برای عموم افراد، توجه کنید نمیگم همش همیشه مستحبه. اگر برگزاری یک مراسمی خرجی فداکاری یه جایی لازم باشه برای حفظ حریم تشیع، و اگر این آقا در این روستا، در این محله، در این شهر، این خانوم در این مدرسه، در این دانشگاه، در این حوزه اقدامی نکنه، اصل دین مورد تعرض واقع میشه. اونجا وظیفه شرعی و عینی و بیانه. ولی به طور عمومی تشکیل، حضور، برگزاریش مستحب. هیچ کس کسی را اصرار نمیکنه که شما باید هم دهه اول محرم در روزه شرکت کنی هم دهه دوم. خواستی اصلا یه روز شرکت. دین چیه؟ اینا شعائر دین است. دین یک حقیقتی است، بیا راجع به اون حقیقت برات توضیح بده. حقیقت دین و تعریف دین چیست؟ ما 3-4 جلسه در جلسات در محضر مکیال المکارم راجع به این صحبت کردیم. لازم بود همینجا هم صحبت میکنیم با همون بست و سخن. ولی دین این نیست. اینا شعائر دین است. اینا نشانه های دین است. اینا بزرگداشت دین و بزرگان دین است. دین این نیست. حالا اگر کسی گفت نه آقا شما اگر یه مجلس روزه بگیری یعنی همه دین رو تعریف کردی به روزه. مثل این میمونه که شما اگه یه مجلس عروسی برای بچه‌تون بگیریم بگه آقا شما زندگی رو بازی گرفتی، همه زندگی رو گرفتی به اصطلاح مجلس جشن. آقا زندگی که این نیست، ولی اینم یه بخشی از زندگی من. جشن تولد بگیریم برای نوه‌تون که برو بابا شما اصلا مثل که متوجه نیستی کشور در چه وضعیتی ها، شما همش برنامه جشن تولد چه وضعیه، دین و زندگی و همه چی تو کشتی بابت تولد بچه. شما میگه آقا ما 2 روز تولد گرفتیم، یکی برای اون نوه‌مون یکی برای این نوه‌مون. سر و تهش 2 روز از قبلش هم مثلا من خونه رو ترتمیز کردم، نظافت کردم، جمع جور کردم، عروسم یا دخترم اومدن کمک کردن، یه مجلس گرفتیم. چیکار کجا زندگی ما این شد؟ و جالبی که همونایی که این حرفو میزنن گاهی اوقات روز عاشوراش هم مجلس نمیان. با همین دیدگاه غلط توجه کنید، من هیچ تعبیر منفی راجبشون به کار نمیبرم. واقعا اگر محبت امیرالمومنین در دلشون دارن احترامشون لازمه. آدم نمیاد با آدم برچسب بزنه. انادی دارن، شیطون اینا رو برده، شیطون اینا رو، نه توفیق نداره. توفیق حضور تو مجلس روزه پیدا نمیکنه. تا در مجلس روزه میاد موبایل زنگ میزنه بیرون وای میسته. گاهی اوقات توفیق خوردن از سفره هستید و شهدام نداره. شب عاشورا میبینی داره پیتزا میگیره. و عرض بعدین برای سوال 4 رو، اگر شما برای حضرت محسن سلام الله علیه بزرگداشتی بگیرید. اصلا ما راجع به تاریخش هم صحبت نکردیم الان، زمان هم براش تعیین نکردیم، راجع به یک حریمی از مرزهای تشیع صحبت کردیم که نشان دهنده فاصلش با اهل سقیفه به پیروان سقیفه. اگر شما برای حضرت محسن بزرگداشتی بگیرید، توجهی به این وجود مقدس بکنید، عاشورا در ذهن مردم کم رنگ می شود. این سخن را با یک مثال پاسخ میده. آیا اگر شما عموتون رو خیلی بهش توجه بکنید دیگه دایی یادتون میره؟ خب عمو رو در جای خودش احترام میکنید، دایی رو در جای خودش. محرم دهه عاشورا یه جایگاهی داره، قدیر یه جایگاهی داره، نیمه شعبان یه جایگاهی داره، توجه به حضرت محسن یه جایگاه داره، توجه به حضرت قاسم ابن الحسن یه جایگاه داره، توجه به قربت عبدالله ابن حسن سلام الله علیه یه جایگاه داره، توجه به حضرت رقیه سلام الله علیه یه جایگاه داره. این توجه هم فقط در موضوع شهادتشون نیست، هم در موضوع ولادتشون، هم در موضوع شهادتشون، هم در شهادت ها گاهی اختلاف در تاریخ هست، هم در تولد ها. هیچ کدومش هم به غیر از اون استثنایی که گفتم گاهی وجوب شرعی پیدا میکنه، هیچ کدومش هم واجب نیست، همش مستحب. کسی خواست برای این امامزاده میره فاتحه میخونه، نخواست نمیخونه، واجب نیست که، واجب نیست. اگر کسی به این بهانه که شما اگه مشهد برید دیگه از امام حسین غافل میشی، به این بهانه شما اگه نجف برید دیگه ممکنه زیارت حضرت ابوالفضل ندید، ظاهرش معلومه که چقدر حرف خفیفه. و گاهی اوقات یه چیزهای یه موضوعاتی باید انقدر مورد توجه قرار بگیره به خاطر اثراتی که داره. شاید از اگر روز شهادت حضرت زهرا در ایران تعطیل نمیشد، برخی از آثار فرهنگی فکری اعتقادیش به این گستردگی نمیشد. خدا خیر بده کسانی که در این مسیر قدم برداشتن. ولی آیا فقط تعطیلیه؟ نه، هر کاری و هر موضوع جاگاه خود شده. حالا یکی بگه که خب اگه شما اینجا تعطیل کنید، خب دیگه تعطیلی روز عاشورا برای یه عده مثلا خفیف میشه. یه حرف معلومه که سبکه، معلومه که پشتوانه دقیق علمی یا لااقل آگاهی بالایی نداره. پس من با اجازه بزرگواران فرمایش سرکار خانم، گرچه خلاصه یک سوال میخواست داشته باشه، به چهار قسمت تقسیم کردم، سوال رو با جواب پاسخ دادم. برای اینکه نوبت به دیگر بزرگواران هم برسه، به اصطلاح باز در خدمت هستیم. اگر کسی فکر میکند میتواند در این عرصه یکی از مهمترین سوالات را که یا در جامعه مورد القا است یا برای خودش یا برای اطرافیانش وجود داره طرح بکنه و ما ببینیم میتونیم پاسخ بدیم یا نه، بفرمایید استفاده کنید.
سلام علیکم. زیارت شما قبول باشه انشاءالله. عزاداری
هاست، سلامت باشین. از شما هم قبول باشه انشاءالله.
ببخشید، این سوالی که میخوام بپرسم اگر سلامتون رسید جواب بدین، اگر نه که حالا هر موقعی که فرصت شد. اهل سقیفه رو اگر میخوایم توضیح بدین مختصر و کوتاه برای عموم جامعه، اون رو باید مثلا چطور بگیم بهتر هستش؟ سبک گفتنش چطور باشه، بیان بشه؟ نوز بفرمید برمید میشم.
ببینید، البته هر موضوعی رو ما بخوایم توضیح بدیم، حتما توجه به مخاطب، سطح دانشش و حتی سطح سنی، موقعیتشون، اینا باید لحاظ بشه. این شکی درش نیست و همه بزرگواران هم میدانند. اما به نظر میرسد که اگر یه همچین سوالی طرح بشود، سقیفه و اهل سقیفه کیانند؟ پاسخش این است: سقیفه جمعی هستند که از روی نفاق برای جلوگیری از ولایت و خلافت امیرالمؤمنین سلام الله علیه پس از پیامبر تشکیل شدند و به شکل یک حزب اجتماعی و اعتقادی در جامعه یارگیری کردند و تا الان و تا زمان ظهور امام زمان طرفداران آگاه و ناآگاهی دارند، پیروان متعصب و غیر متعصبی دارند. جریانی است که از پیش از قدیر آغاز شد با صحیفه ملعونه اول و تا روز ظهور امام زمان که حضرت صحیفه رو از داخل خانه کعبه می آورند و اون رو به عنوان شاهد این ظلم در مقابل اولی و دومی و مردم آشکار می کنند، این جریان ادامه خواهد داشت. برای آگاهی بیشتر از ماجرای صحیفه ملعونه، کتاب اسرار آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین کتاب بسیار خوبی است، هم در متن و هم در پی‌نوشت‌هایش به این مطلب اشاره شده. کتاب‌هایی که در موضوع قدیر توسط آقای محمد باقر انصاری تدوین شده تقریباً در تمامش به این بحث اشاره شده است، حتی در مختصرترینش که کتاب اولین میراث جلد هفتم هست که عنوانش از قدیر، اونجا هم در پی نوشت های دو یا سه صفحش به موضوع صحیفه اشاره شده هست. سوال بعد اگر هست بفرمایید. سلام علیکم، وقت شما.
استاد من خب گروه ها و کلاس های مختلف هستن که داخل اون تبریک ربیع الاول میگه، بعد وقتی که مثلا چه جوری میشه به این افراد این موضوع رو مطرح کرد که تنش ایجاد نشه؟ چون اکثرا وقتی که تلویزیون جمهوری اسلامی ربیع الاول رو تبریک میگه، انگار که مردم به تبعیت از اون دیگه حجت برشون تموم میشه و به هم تبریک
صداتون قطع شد. سنگ آخوام صداتون قطع شد ولی من سوال شما رو متوجه شدم. سرکا خانم الان صداتون مجدد اومد، بفرمایید.
تا کدوم قسمت؟
من متوجه سوالتون شدم، اگه اجازه بدین چون صداتون قطع و وصل میشه من سوالتون رو تکرار میکنم، اگر درست متوجه شده بودم همون رو تایید بفرمایید پاسخ بدید. سرکا خانم میفرمایند که ما در گروه های مجازی مختلفی هستیم که گاهی اوقات افراد تبریک آغاز ماه ربیع الاول رو میدهن، ما چگونه به این موضوع بپردازیم که ایجاد تنش نشود؟ سوال درسته خانم؟
بله استاد. و اینکه موضوع حجت تمام شدن تلویزیون رو بیان میکنه.
خب حالا من سوالم، من جوابم اون بخش اول رو پاسخ بدهد، اون بخش دوم خود به خود پاسخ میگیره. ببینید چند تا نکته اینجا دارم. یک، در برخی از گروه‌ها نیازی به اعلام وجود و طرح موضوع و وارد بحث شدن نیست. بعضی از گروه‌ها اصلا گویی فضاش فضای بحث‌های علمی منطقی نیست. بعدم شما چجوری می‌خواید؟ حالا ما الان امروز حدود 2 ساعت در این موضوع صحبت کردیم با مقدمه و شمرده انشالله به دستور خانم صالحی، و خب اگه تو این بحث بخواد کسی وارد بشه ممکنه ساعت‌ها حرف بخواد کسی بشنوه و بزنه، بنابراین ممکنه اصلا جاش نباشه اونجا که شما بحث بکنید و در مقابل نتوانید حرفایی که میزنن و دوباره جواب بدید و اصلا بحث رو خرابترم بکنید. یعنی اگه فقط در حد تبریک به ربیع الاول بود، حالا به جسارت به بعضی هم منتهی بشه، به انکار بعضی از حقایق شیعه هم منتهی بشه. بعضی از گروه ها رو اصلا نباید وارد این بحث بشه. اگر گروه هایی هستن که خیلی متفرقند و آشپزیه و نمیدونم خیاطیه که هیچ، اصلا میشه آدم تو اون گروه ها نباشه. اما نه، یه گروه فامیلیه که حتما لازمه باشید، محرم و نامحرمش هم معلومه، خلاصه مردای نامحرم و خانمای نامحرم در گفتگو و مثلا پیگیری بعضی از حرفا نیستن، لازمه باشید. خیلی خوب، حالا یه نفری اونجا یه پیامی میزن، شما واکنشی نشون ندید. و اگر از کسانی هستید که معمولا به هر پیامی میاد یه واکنش نشون میدهید، لطفاً در این عمل کردتون تجدید نظر کنید. مخاطبم شما نیستین، همه هستن. بعضیا انگار نمیتونن واکنش نشون ندن، هر کی هر چی حرف میزنه اعلام نظر میکنه. در این ایده تجدید نظر بفرمایید، یکی از جاهایی که بهتون کمک میکنه همینه. تسلیت میگن یه عکس میذارید، نمیدونم تبریک میگن یه ایموجی میذارید، یکی یه خاطره تعریف میکنه عکس اون مناسبت رو میذارید. نکنید، برای چی اینقدر فعال عمل میکنید که توی منگنه قرار بگیرید؟ اگر یه اتفاقی افتاد حتما باید اونجا من یه موضعی داشته باشم، بعد شروع میشه به داستان. عروس فلان خانواده با داماد فلان خانواده شروع میکنم به بحث کردن، بعد کدورتایی پیش میاد. یه بنده خدای گله میکرد از یه گروه فامیلی، میگفتش که حالا من الحمدلله نبودم در اون گروه، البته عضوم کرده بودن، من عذرخواهی کردم، خدافظی کردم، گفتم ببخش من نمیرسم، ولی میگفتن که مثلا یه نفری در ایام خاصی پیامایی داده، یه چند نفر بهش گفتن اصلا تو کی هستی که حرف میزنی، اصلا تو چی فامیل ما هستی، مثلا بنده خدا داماد خانواده بوده، مثلا یه جوری لودر انداخته بودن از روش حد شدن که خودش و خانواده و این همه از گروه اومده بودن بیرون. خب چه کاریه؟ آدم تو هر موضوعی که لازم نیست اعلام نظر کنه. این شماره 1. پس گاهی باید در بعضی از گروه ها هیچی نگو، نه تبریک نه تسلیه. گام دوم، برای بعضی از افرادی که تبریک میگوین فرصت و موقعیت مستقلی برای گفتگوی حضوری یا تلفنی فراهم کنیم و در این موضوع با هم صحبت کنیم. زنگ میزنم به فلان دختر خالم، میگم که چطوری؟ مثلا هم اولش هم میگه ایام برات مبارک باشه، شما میگید انشالله که هر روز بر همه دوستان اهل بیت مبارک باشه، میمون باشه، با برکت باشه. سمیه جان، ملیه جان، من دیدم تبریک گفتی، گفتم اگر دوست داشتی تو این موضوع با هم دیگه یه گفتگوی بکنیم. مثلا این تبریک در لطه اشکال نداره که آدم مثلا با پایان ماه مثلا سفر مثلا خوشحال باشه که یه ایامی از عزای اهل بیت مثلا گذشته، اما واقعا مثلا برای پیغمبر، ما برای خاله فلانی که از دنیا رفت تا 40مش همه اون با همدیگه تو خونه خاله بودیم و گریه و اینا بود، تو یادت صورتت چجوری شده بود، من چشام چه ریختی شده بود. پیغمبر خدا اعظم مصیبات بر عالم بشریت رخ داده، از دنیا رفتن، به شهادت رسیدن، حتی اگه دیدید کلمه شهادت رو نمیتونید اونجا بکار برید، از دنیا رفتن. بعد ما مثلا با بعد دو روز شروع کنیم به همدیگه تبریک گفتن. با این مقدمه و صحبت میتونید بحث رو بگید. حالا از این فایلایی هم که داریم گاهی استفاده بکنید، یه چیزایی رو میتونید بیان کنید. پس دسته دوم کسانی هستن که میشود باهاشون گفتگوی دو نفره‌ای رو شروع کرد و حداقل به اینجا رسوند که حالا تبریک نمیگیم، اگر تسلیت هم نمیگیم تبریک حالا فعلا خیلی نگیم. گروه سوم کسایی هستن که واقعا از روی ناآگاهی شروع میکنن خلاصه یه کارهایی انجام دادن و واقعا گفتگوی با اونها هم خیلی مؤثر نیست، حتی در حالت حضوری نمیشود با اونها گفتگو کرد. حالا یا به خاطر یک نگرش های خاصی که در سیاست دارن یا در اجتماع دارن، یا اصلا وظیفه خودشون احساس میکنن که این کارا رو بکنن، یا منتظرن که شما یه جمله‌ای بگین با دو تا برچسب و توهین و این حرفا بخوان مثلا حال شما رو جا بیارن. تو این موقعیت‌ها فارغ از فضای گروه‌ها گفتگوی حضوری هم انجام نشود. الان به خود بندگاه اوقات بعضی از بزرگواران، دوستان، مراجعان گاهی پیام تبریک می‌فرستن. من بی پاسخ نمیذارم معمولا پیام ها رو، ولی حالا الان این که چجوری پاسخ میدم و نمیخوام بگم، بالاخره بر اساس سلیقه یا سبکی پاسخ میدهم که جوری پاسخ میدهم که یا زمینه گفتگو فراهم میشود یا اصلا نه اون بنده خدا ناراحت میشه نه وارد فضای تنشی میشه. نه احتمالا بعضیشون دیدگاه بنده رو میدونن یا فایلای صوتی رو در طول این سال ها شنیدن یا نمیدونن، وارد بعضی سیتها نمیشیم. بعضی هم که میدونن اصلا تبریک نمیگن، به همدیگه تبریک میگن، به ایام نوه ربیع که رسید اون موقع ما تبریک میگن الحمدلله رب العالمین. پس من در سه بخش، یک در فضای مجازی بدون پاسخ، دو اگر احتمال اثر یا مفید بودن یا لزوم میدهید برای محارم، برای خانوم ها گفتگو یا تلفنی یا حضوری برای حداقل کاستن بحث تبریک، لااقل تسلیت نمیگن تبریک هم نگن. سوم کسانی که حتی در موقعیت حضوری و گفتگوی اینجوری فکر میکنیم وارد یه فضاهایی میشیم که تلخی به بار میاره، مشکل ارتباطی به کار میاره، مشکل ارتباطی پیش میآورد، وارد یه فضاهایی میشه که بعد تلخی ها افزون میشه، من ادبیات او رو میدونم، او اهل تهمت زدن، اهل برچسب زدن، اصلا بحث علمی توجه نمیکنه، اونجا ما لازم نیست بحث کنیم. آقا ما باید در برابر اینکه آدما به هم تبریک میگن موضع داشته باشیم. سوالی که خودم الان طرح کردم بر اساس فرمایش شما. ببینید هر جا عامل اثری وجود داشت، فکر کردید مؤثره، وارد فضای علمی میتونید بشید، بشوید، توضیح بدید، توجیه کنید، تبیین کنید، ولی این را عامل تفرقه در بین دوستداران صاحب الزمان و امام حسین نکنید. در سالهای قبل مثال زدم، الان دیشب ما با بچه ها رفتیم مسجد، وقتی میخواستیم بریم سید مجتبی به من گفتش که بابا جان باید لباس سیاه بپوشم، گفتم نه باید نه. زوخ کرده بود که یه لباس آبی داشت تنش بکنه، اگه من میگفتم بله میرفت میپوشید، اگه شب تاسوعا بود من میگفتم بله میرفت عوض میکرد. گفت باید لباس سیاه بپوشم، گفتم نه باید نداره، ای دوست داری، ولی من با لباس سیاه اومد. آقا سید تهام با لباس مشکی اومد، حالا خانواده و خانمه و دخترم و اینام با لباس مشکی بود. ما وارد مسجد شدیم، دیدیم چند نفری لباس مشکی تنشونه، چند عده زیادی هم خوب لباسای رنگی پوشیده، هیچ اتفاقی نمیفته، مسجدم سیاهشو جمع کرده. خب ما همه رفتیم نماز خوندیم، من با لباس سیاه خودم آنچه در ذهن و باور دارم منتقل کردم، ظهرم که رفتم دنبال پسرم در مدرسه، من با یکی از اولیا با همدیگه خلاصه رسیده بودیم، هر دو لباس مشکی تنمون بود. ببینید ما باورهامون رو با لباسمون منتقل کردیم، ولی نه به دیگران گفتیم چرا لباس مشکی نپوشیدید، نه دیگران به ما گفتن چرا لباس مشکی پوشیدید. شاید اگه 10 سال پیش بود ممکن بود چند نفر سوال بپرسن، 20 سال پیش بود شاید سوال بپرسن آقا ربیع الاول شد چرا شما لباس مشکی تنتون، ولی هیچکی نپرسید. چرا؟ چون این باور منتقل شده. حالا اگر اونجا یه نفری بگی که آقا میشه ما در این موضوع با شما صحبت کنیم، میگم بله، حالا الان که اومدم پسرمو ببرم، اجازه بدین یه فرصت دیگه من در خدمتتون هستم. اگر حوصله‌شو دارین براتون چند تا فایل صوتی در این زمینه صحبت شده بفرستم، چند تا متن براتون بفرستم. یعنی ما نباید یه جوری باشیم که انگار آماده ی هجمه ایم. نه، مگه فردای عاشورا یا حتی خود روز عاشورا، خدای نکرده اگه کسی اینجوری بود، فردای عاشورا کسی لباس رنگی میپوشید؟ یا این همه در جامعه‌ای که حالا ما زندگی میکنیم، انشالله شما در شهرهایی باشیم که اینجوری نیست، این همه لباسهای متنوع و نمیدونم چی چی و کم حیایی و بی حیایی و بی توجهی به مراسم اعضای هستید و شهدا بود، ما خودمون رو با دیگران در حال درگیری و تنش میکنیم؟ نه، ولی من این که با لباس مشکی دارم میرم معلومه، پیام وجودی من معلومه. حالا اگه پسرهای من هم با لباس مشکی دارن دنبال من میان، ما یه پیام جمعی داریم میدیم. الان هم اگر این توضیح قبلا دادم، کسی همسرش نسبت به این موضوع خیلی حساسه، وارد بحث اگه بخواد با همسرش بشه، همسرش تنش ایجاد میکنه، از موضوعات اقتصادی میاره، از سیب زمینی میگه، از خلاصه دعوای چند رو پیشش با بردر خانومش میگه، نمیدونم از مهمونی پارسال میگه، تنش ایجاد میکنه. شما همسر گرامی که سر کار تشریف بردن یا رفتن استراحت کردن، شما برو یه دونه شال مشکی بنداز گردنت یا یک لباس مشکی تنت کن تا قبل خواب، یا اگر همسر بزرگوار تشریف بردن تا بعد از اون که همسر گرام تشریف بردن، شما لباس مشکی تو تنت کن، بگو یا صاحب از زمان، من به احترام عزای عموی شما و بر اساس روایاتی که داریم و بر اساس توضیحاتی که داریم، الان همچنان عزادار شما هستم. من از ابتدای صبح ربیع، نهم ربیع از عزا در میام، همون جوری که اول شب اول محرم لباس مشکی تنم کردم، من اون موقع از عزا در میام، ولی شرایط خانوادم و الان همسرم و بچه هم و اینا اینجوری ایجاب میکنه که من برای اونها خلاصه فضای عزا نداشته باشم. اما آیا اگر مثلا بچه من لباس مشکی منو ببینه یا همسر من ببینه من لباس مشکی پوشیدم، در آویزون کردم که مثلا بعد از ظهر تنم میکنم، گفتش که این لباس مشکی بازم تنم میکنی؟ میگم شما که نباشی، من خودم با زهرای قرارمدارایی دارم لباس مشکی تنم و او از من محبت ببینه، از من احترام ببینه، همسر من ببینه که من برای او احترام قائلم، برای زندگی او، برای آرامش او، برای لبخند او احترام قائله، خالصانه ها. همین شوهر یک زمانی به من میگه خب خانم، حالا امسال بر ما بگو ببینیم مثلا فلسفه این لباسی های شما چیه. ما نباید بحث های اعتقادی را به تنش بکشانیم، بعد فکر کنیم که خلاصه الان ما داریم کار درست انجام میدیم. بهترین کارها همین جلساتی که الان امسال ما با همدیگه داریم، داریم موضوع رو تبیین میکنیم، توضیح میدیم، سوال میپرسیم، سوال جواب میگیریم، و اینکه من تا جایی که میتوانم و به اصطلاح برام امکان داره لباس مشکی تنم میکنم. اگر فرض کنید خدای نکرده یه نفری پدرش یا مادرش حساس بودن، گفتن اصلا لباس مشکی غیر روز عاشورا برام نپوش، من ممکنه 2 سال 3 سال در نوجوانی در جوانی یه گفتگوهای باشون بکنم، ولی بعد که میرم پدرم به این موضوع حساسه، با حجاب که میرم تو خونه میگم پدر من الان میرم لباسم از اون خدمت شما میام، به یه معنای پدر من میدونه من دست از لباس سیاه برای امام حسین بر نمیدارم، ولی میرم اون لباسی که مناسبه بر مجلس، حالا سرمه‌ایه یا راه مثلا سفید سرمه‌ایه، اونو تنم میکنم، میام به خاطر پدرم. وقتی میخوام برم دوباره میرم تو اتاق لباس مشکیم تنم میکنم، پدرم متوجه میشه. همین که متوجه میشود و از من احترام میبینه، یا این دختر من درسته امام حسینیه، درسته دلش وابسته به اهل بیته، درسته کوچکترین مطلبی راجع به اهل بیت دلش رو میرزونه، ولی احترام من پدر نگه میده. همین خودش نوعی کار تبلیغیه. من بارها این رو عرض کردم، الان هم باز به مناسبت فرمایش شما به این مطلب اشاره کردم که حواسمون باشه. ما در بحث اعتقادات، در بحث این خطوط تعیین کننده مهم بحث داریم، ولی این بحثا در تنش و دعوا جا نمیفته. این بحثا در گفتگوی آرام منطقی، و هر جاشم من سوالی باش برخورد کردم که فکر کردم جوابشو نمیدونم، میگم خب این سوال به ذهنم نرسیده بود، اگه فرصت بدین من یه تعامل بکنم یا کسی بپرسم برای شما جواب میدم. اگر سوال ضروری دیگری وجود داره بفرمایید، اگر نه من دیگه اون بحثی که میخواستم عرض بکنم رو منقول به زمان و فرصت دیگری میکنم و دیگه آماده جمع کردن بحث میشم.
سلام علیکم استاد.
سلام علیکم.
میگم اگه مثلا اون بحثی که دارید به خاطر پیوستگی مطلب مربوط به همین موضوع هست، بهتر نیست اگه مثلا 10 دقیقه، مثلا 10 دقیقه زمان میبره همینجا الان؟
اون 10 دقیقه نیست، اون 10 دقیقه نیست، یه خود مفصله، یعنی لااقل نیم ساعت زمان میگیره لااقل. حالا اگه اجازه بدین ما سعی کنیم اون تقید به زمان رو داشته باشیم، چون من گاهی به نظرم میرسه افرادی که تنظیم میکنن برنامهشون رو بعد اذیت میشن. میخوام هم شروعمون به موقع باشه، به احترام حضور به موقع بزرگواران، هم پایانه تا جای ممکن.
ممنون،
ببخشید که من اطاعت
نه خواهش میکنم. من گفتم بهتره که پیوستگی موضوع تو همین فایل باقی بمونه.
بله، حالا انشالله در یه فرصت دیگه یه قسمت.
ممنون، متشکرم.
خب ما جمع سخنمون این است که در این جلسه سعی کردیم موضوعی به نام موضوع ایام محسنیه را بدون تعیین تاریخ، بدون پرداخت به بعضی از رخدادهای اجتماعی، بدون حاشیه، جایگاهش رو تبیین کنیم و توضیح بدیم و بگیم آقا اهمیت قائل شدن برای این سه امر، حمله به خانه حضرت زهرا، ضرب و شتم حضرت زهرا و کشتن حضرت محسن، که این غیر از ایام فاطمیه است، فاطمیه شهادت حضرت زهرا است، توجه به این سه امر از عوامل مهم تعیین کننده مرزهای تشیع و یکی از دلایل مخالفت و شبه‌افکنی و مبارزه پیروان سقیفه با این موضوع همینه. چون اگه این روشن بشه، بعد سوال بعدی اینه که خب چرا، چه کسی، با چه مجوزی، با چه هدفی؟ شما میدانید امام حسن مجتبی سلام الله علیه، امام حسین السلام وقتی به دنیا آمدند، نامگذاریشون توسط پیغمبر یه مراحلی داشته. حضرت محسن هنوز به دنیا نیامده اند ولی پیغمبر نامشون رو گذاشتن. چرا؟ چه حکمتی داره؟ نامگذاری حضرت محسن توسط پیغمبره. صبر نکردن که او به دنیا بیاد. اینا بر ما بیان کننده مطلب، روشن کننده این است که حرف یه حرف ساده تاریخی نیست، مبناییه. اگه بنا بود سب بکنن به دنیا بیان، بعد هویتی به اون بزرگوار بدهن، روایت داریم به ای زنب قتلت مصداقش در قیامت وجود مقدس حضرت محسن ابن علی سلام الله علیه ما. اولین دادگاهی که در قیامت تشکیل می شود دادگاه شهادت حضرت محسن سلام الله علیه. داستان حضرت محسن در روایات ما خیلی جدیه. حالا ما نمیدونیم، سوادمون کمه، اندیشمون نمیرسه، وقت پیدا نمیکنیم به این موضوعات بپردازیم، یه حرف دیگه است. خیلی موضوع مهمه در درگاه خدا. سخن ما این بود که آقا این سه تا اتفاق که با هم هم رخ داده، حمله به خانه وحیه، ضرب و شتم صدیقه طاهره و به شهادت رساندن حضرت محسن، این از خطوط معین و قطعی حریم تشیع است. هر کس برای حریم تشیع ارزش قائله و این ارج گذاری را راهی برای تقرب به درگاه خدا میداند، باید این تو زندگیش معلوم باشه به شکل و میزانی که میتوانه، به قدری که در توان و وسعش است. البته وسع ماها بیشتر از حدیه که فکر میکنیم، ولی به قدری که میتوانیم باید روی این موضوع توجه داشته باشیم و حساس باشیم. این خلاصه سخن امروز ما بود که الحمدلله با برخی از سوالات رو سعی کردیم، جوابهایی هم که میدهیم یه خورده بحث رو کامل تر کنیم. البته به گمان من این بحث جای بست بیشتر داره، به شکلهای مختلفی میشود به این موضوع ورود کرد، بحث کرد، تاریخی، اعتقادی، روایی، قیامتی، دنیوی، همه جوره اینا منبع داره، مستند است، میشود صحبت کرد. و حتی راجع به این که این موضوع در کتب پیروان سقیفه تا چه حد هست، چرا اینقدره، چرا بیشتر نیست، چرا در برخی از کتابهای ما کم رنگ بوده، چرا در برخی از کتابهای ما که پررنگ شده اون کتابها و نویسندگانش مورد بیمهری جامعه قرار گرفتن، طرد شدن، بهشون توهین شد، اینا همه بحثاییه که جای صحبت داره. ولی فعلا ما به قدر فرصت و بضاعتی که داشتیم این جلسه رو به این بخش از باورهای شیعی و مرزهای تعیین کننده تشیع اختصاص دادیم. الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین بولاية مولانا أمير المؤمنين ولأئمة المعصومين عليهم السلام. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من خير عبانه وأنصاره والمستشهدين بين يديه. رب صل على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم.